فلذا همه اینها دست در دست هم دیگه داد، اون همدلی، اون صفا، اون صمیمیت، اون یک پارچگی به حمدالله به لطف خدا در قالب این جنگ تشکیل شد و این نزدیک شدن دلها به هم دیگه، شرق و غرب ما، جنوب و کشور ما، همه اینها در هم دیگه تنیده شد و امروز به قول معروف ما شاهد این قضیه هستیم. برمیگردیم به بحث مسئله جنگ. نعمت جنگ چی بود؟ در همون لحظات شما میدونید که انسان فطرتاً وقتی دچار یه مشکلی بشه میره دنبال راهکار، میره دنبال راه حل.
بله.
شما وقتی که به فرض مثال با یک کمبودی مواجه میشید، تمام تلاش میکنید کمبود رو مرتفع کنید. جنگ برای ما این نعمتش این بود که ما وقتی احساس کردیم تو خیلی چیزا ضعف داریم، کم داریم، از همونجا نیروهای بسیجی ما، نیروهای خوشفکر ما اومدن شروع کردن به تحقیقات، اومدن شروع کردن به پژوهش، اومدن شروع کردن به ساخت اون کمبودها و امروز الحمدلله به جای رسیدیم. شما بیاید وضعیت دشمن رو هر کدومشون رو دونه بدونه نگاه کنید و امروز وضعیت ما رو نگاه کنید. در جایی که تمام کشورها دچار مشکل شدن تو بحران اقتصادی، امروز الحمدلله ما نمیگیم نداریم، مشکلات اقتصادی تا حدودی هست، اما خیلی راحت مردم ها دارن زندگی میکنن. از این پیچ و خم ان شاءالله بنا به فرمایش مقام معظم رهبری عبور خواهیم کرد. ولذا امروز نگاه میکنیم الحمدلله به برکت اون جنگ و خون شهدا امروز در اوج هستیم، ما داریم پله های صعود رو یکی پس از دیگری طی میکنیم. ایرانی رو که هیچ کس قبول نداشت، ایرانی رو که کسی براش اهمیتی قائل نمیشد، ایرانی که اگر یک جوان ایرانی، یک دکتر ایرانی، یک تحصیل کرده ایرانی در یکی از کشورهای خارجی میرفت به اندازه یک فرد بی سواد خود اون کشور براش ارزش قائل نمیشدن، امروز برای جوانهای ما در دنیا ارزش قائل هستن. امروز دنیا داره سرمایه گذاری میکنه برای ربودن یک نخبه ما، امروز دنیا داره سرمایه گذاری میکنه برای اینکه خودش رو به یه نوعی به ایران نزدیک کنه. شما بین امروز الحمدلله در صنعت هوافضا، در صنعت نانو، در صنعت هسته‌ای و در خیلی از صنایع دیگه ما رسیدیم به اون اوج و امیدواریم که انشالله روز به روز شاهد این فرصت‌ها و این به قول من صعودها باشیم و برسیم به اون چیزی که مورد نظر مقام معظم رهبری هست. اگر انشالله ما رهنمودهای امام رو، مقام معظم رهبری رو انشالله تو کارهامون ببینیم، خیلی موفق تر از اینا خواهیم بود، خیلی موفق تر از اینا خواهیم بود. و در کنار رهبری، پشت سر رهبری بودن امروز باید بهش توجه خاص بشه. دشمن تمام تلاش رو گذاشت، 8 سال با ما جنگید نتونست کاری بکنه، امروز اومده از بحث مسائل فرهنگی داره استفاده.
جناب فرهنگی، یه سوالی. امروز سالها از دفاع مقدس گذشته و همچنان مردم شریف و همچنین مسئولین، خصوصا رزمندگان و ایثارگرانی که در حقیقت اون موقع به تکلیف خود عمل کردن و امروز در جای جای میهن اسلامی و در کنار مردم زندگی میکنند و باز هم آرمانها و در حقیقت اهداف و اعتقادهایی که تو دفاع مقدس داشتن اونها رو ارج مینهند و باز هم با همان انگیزه، با همان اهداف و با همان خلوص نیت باز هم مشغول دفاع از آرمان‌ها و اهداف جمهوری اسلامی هستند و گوش به فرمان رهبری. خواستم بپرسم که چطور می‌شود و چگونه می‌شود ارزش‌ها و اهداف و دستاوردهای معنوی و مادی دفاع مقدس و خصوصاً فرهنگی که حاکم بود و ارزش‌هایی که آفرید دفاع مقدس رو برای امروز و به زبان امروز بازآفرینی کرد؟ آیا بسیج در این راستا قدم برداشته؟ چقدر موفق بوده و آیا میخواد و یا شما لزومی میبینید که دوباره ارزش‌های دفاع مقدس بازآفرینی بشه و برای نشر و گسترش آن اقدام فعالیت‌هایی صورت بگیره؟
بله، سوال بسیار خوبی است. ببینید، ما موظف و مکلف به این هستیم که بیایم اون حماسه‌ها رو و اون روحیات رو و اون تفکرات رو انتقال بدیم به نسل‌های بعدی ما. شما ببینید امروز نسل جوان ما، شاید بگیم که آقا جوانهای ما بی تفاوت هستن نسبت به جوانهای اون موقع، این آقا بی تفاوت تر شدن. ملت ما اون روحیه و اون انگیزه رو شاید از دست دادن دیگه، خود به خود کم رنگ شدن. این حرفای ضد انقلابای ماست، حرفای دشمنان ماست که آقا مردم ایران سرد شدن، مردم ایران دیگه نسبت به اون آرمانهاشون یه مقدار عقب نشینی کردن، ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس کم رنگ شده از بین رفت. من این رو با این مسئله ردش میکنم، با این موضوع رد میکنم. ببینید مقام معظم رهبری بعد از فتنه 88 اومد یه خطبه خوند. در خطبه که ایراد فرمودن به یه جمله اشاره کردن. ببین اون یه جمله و اون یه کلمه که اصلا حضرت آقا از کسی دعوت نکرد بیرزی تو خیابون، از کسی نخواست، فقط یه صحبتی کرد و یه راز و نیازی خودش با به قول معروف خدای خودش. اون حماسه نهدهی خلق شد. چی اون رو خلق کرد؟ این ملت، این مردم، که بنابه اظهار نظر خود دشمنان ما در خارج از کشور و همه اونایی که دوربینش رو زون کردن رو نقاط ضعف ما، اینجا اذعان کردن به این مسئله که اصلا ملت ایران با یک فرمان رهبرشون یک مرتبه خیابونها رو سیاه‌پوش کردن. ببینید پس میخوام بگم که مردم ها بی‌انگیزه نیستن. مردم ما اون روحیات به قول معروف خودشون رو از دست ندادن، نسبت به آرمانهاشون اعتقادشون بیشتر، نسبت به ارزش‌های دفاع مقدس پایبندتر هستن. یا شما همین فضا رو نگاه کنید، الان ما یه به حساب نمایشگاهی دایر کرده سپاه در حوالی کوی خضر، شما بالغ بر 300-400 هزار نفر برابر کردن در سال دارن میان بازدید میکنن از این نمایشگاه. این چی رو میخواد برسونه؟ چی رو میخواد برسونه؟ جز این که مردم رو میخواد نشون بدن بگن آقا ما هنوزم تو این صحنه هستیم، جز این که بگن آقا ما این راه رو دوست داریم. طرف بلند میشه شب از استراتش زده میشه میاد اونجا، تو اون موقعیت اونجا امکانات هم خیلی نیست، گرد و خاک و ماشینش بگم باید کلی راه تو خاکی بره، خودش و خانوادش باید کلی راه تو خاکی قدم بزنن، اما میان اونجا میخوان به چی رو برسونن؟ اینها به قول معروف پیام داره، میخوان بگن آقا هنوز ما تو این راهیم، ما تو این مسیریم. هر کجایی که چیزی به نام بسیج و جبهه و جنگ دایر بشه پا میشیم با جون دل میایم، دوست داریم ببینیم، دوست داریم مشارکت کنیم، دوست داریم شرکت کنیم. فلذا نگاه میکنیم مردم ما هنوز همون اعتقاد و همون روحیه رو دارن. اگر بخوایم درصد بندی هم کنیم جمعیت ما در اون سال و امسال، خب باز به نسبت هم میبینیم که این رو به رشده، رو به رشد است. علی رغم اینکه دشمن تمام توانش رو گذاشته، شما ببین این همه ارزان بود که مجلاتی که داره، روزنامه‌هایی که داره، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک مثلا یا کلن شبکه‌های اینترنت، ببینید چقدر اینو دارن فعالیت میکنن، سایت‌ها چقدر دارن فعالیت میکنن. اینا حرف خودشون نیست، اینا حرفایی که به قول معروف متمرکز در خارج زده میشه، اینا دارن پخش میکنن، دارن اطلاع رسانی میکنن، دارن به حساب به خورد جوان‌های ما میدن. علی‌رغم همه اینها امروز این اقتدار و این به قول روحیه در این جوان‌ها خیلی مهم هست.
پس به نظر شما فرهنگ ایثار و شهادت خوب انتقال پیدا کرده به نسل فعلی و نیز مردم همون مردم هستن، همون انگیزه ها، همون ارزش ها و همون آرمان ها رو پاس می‌دارن و باز هم در صحنه هستن؟
بله الحمدلله داریم می‌بینیم. شما مثلا روز قدس علی‌رغم که مردم روزه هستن با دهان روزه بلند میشن میان، در روز 22 بهمن مردم به قول من اونطوری حضور پیدا میکنن، همین امسال دوره به مناسبت سالگرد نهدهی دوره مردم به قول من حاضر شدن، در 13 آبان در مراسمات عاشورا و تاسوعا و اینها، شما ببین چقدر مردم حضور پررنگ و پرنقشی رو دارن. پس چی میتونه مادهی بشه بگی آقای ملت دست از ارزش هاش کشیده؟
خب من یه سوال دارم، شکل جنگ اون موقع اختزا میکرد که به اون شکل در جبهه های نبرد تقلیه باطل حضور پیدا کنن و اون حماسه ها رو خلق کنن؟ میبینیم که قبل حتی زمان اوائل جنگ و نیز در اواخر جنگ و قبل از رهبری مقام معظم رهبری و بعد از رهبریشون بر تهاجم فرهنگی اشاره میکنن و بعد ناتو فرهنگی، بعد جنگ نرم و اینها رو مطرح میکنن. بسیج چقدر خودشو امروز بر اساس تهدیدات روز آماده میکنه و چقدر به شکل روز و متناسب با تهدیدات روز به مقابله با تهدیدات دشمن اقدام میکنه؟ آیا فقط با صرف جشنواره مثلا برگزار کردن یا بعضی مناسبت ها حضور پیدا کردنه، یا اینکه نه واقعا داره نقش آفرینی میکنه؟
ببینید، بسیج سپاه که مدیریت بسیج رو به عهده داره و یکی از افتخاراتش همین هست که امام راحل این اعتماد رو به سپاه کرد و این نیروی عظیم رو در اختیار سپاه داد و مدیرش به سپاه داد، بزرگترین افتخار بود. خب سپاه این نیروی بسیج رو رها نکرده، بعد از جنگ هم اومد سازماندهی کرد این نیرو رو در قالب گردان‌های عاشورا، گردان‌های امام حسین و در بخش‌های دیگه این نیرو رو آماده کرد، سازماندهی کرد، مدیریت کرد و کلاس‌های تربیتی بر اینها به عنوان حلقه صالحین شروع کرد به برگزاری، که این نیرو هم از نظر رزمی و هم از نظر فکری این رو بسازه. و امروز ما هم همین کار داریم انجام میدیم که این نیرو ساخته بشه، آماده باشه که اگر بخشی از انتقال فرهنگ جبهه و جنگ توسط همین بحث حلقه صالحین داره انتقال پیدا میکنه به نسل جوان ما. این که بگیم ما تونستیم در رسانه هامون به این موضوع خوب بپردازیم، متاسفانه خیلی خوب پرداخته نشد. انتقال فرهنگ جبهه و جنگ اگر می اومد به شکل دیگه‌ای، نه در قالب فیلم های طنز آمیز که حال و هوای نیرو رو اصلا برای تو بحث طنز دیگه توجه به اون اصل فیلم و اون ماهیت فیلم نداشته باشه، این یک مقداری به قول شده یک مشکل و یک معضل که ما بیشتر توجه به سمت و سوی ظاهر اون فیلم هست، به باطن توجه نمی کنیم و تو بحث مسائل طنزگونش هستیم. این رو بهتر میشد رسانه های ما بیان ساماندهی کنن، سازماندهی کنن، از افراد صاحب نظر نخبه استفاده کنن که به چه نوع این اطلاعات رو انتقال بدن. ببین ما فیلم های خیلی خوبی از زمان جنگ توسط خبرنگارای ما، خبرنگارای بسیجی تهیه شد. خب
مستند
بله. اگر بیان بگیم که اون فیلم ها امروز جنبه محرمانه داره، من میگم دیگه نداره، چون ما تاکتیکمون عوض شد، تکنیکمون عوض شد، اونها دیگه به عنوان یک فیلم ها یا اطلاعات دیگه میشه بیم سوخته، چون زمانی گذشته 20 سال تقریبا 22 سال از اون جریان گذشته. خب این فیلم ها اگر ما بیایم یک مقداری به قول معروف تبدیل کنیم به فیلم های مستند با صداگذاری های مفید و با شرایط اون روز، توجیه اون منطقه، نوع عملیاتی که انجام شد، موفقیت های این عملیات، فرهنگ به قول معروف این نیرویی که امروز در این خط حضور داره، اینها رو اگه بیام در قالب سی دی هایی تنظیم کنیم، تهیه کنیم و پخش کنیم، بهترین اثر رو خواهد گذاشت. اون موقع است که دیگه جوانای ما تو بحث مسائل فرهنگی همیشه مثل، ببین امروز ما میگیم چرا ما یک مقداری مقید به مسائل اعتقادی جبهه و جنگ هستیم، چون میگیم ما خودمون دیدیم، شهید رو در کنار خودمون دیدیم، حرف یک شهید رو با گوش خودمون شنیدیم. ما الان در قالب همون بعد از جنگ نذاشیم فرصت سوزی بشه، ما اومدیم نیروهایی که بعد از جنگ بودن اینها رو همه‌شون دعوت کردن، یک قسمتی تشکیل شد به عنوان جمع‌آوری حفظ آثار، همه این اطلاعات رو از این نیروها گرفتن، تجربیات این نیروهایی که به عنوان فرمانده جنگ بودن ازشون اخذ شد در یک کتاب به عنوان کتاب دفاع مقدس، که این اطلاعات رو گرفتن، تجربیات رو گرفتن. اینها این یک کتاب در حدود تقریبا میخوام بگم 3000 صفحه‌ای این تدوین شد، طراحی شد، چاپ شد. بعد از اون اومدن رو بسیجی‌ها. خب اون بسیجی‌ها که دیگه سنی ازشون گذشته، به هر حال پیر شدن، تقریبا میشه بگی که اینا دیگه بازنشست شدن، به قول امروزه بازنشست شدن، اما نیروی جوان رو رها نکرد. ما الان در سطح استان اومدیم چیزی بالغ بر 18 گردان سازماندهی کردیم که این گردان ها توانایی رزم رو در هر زمان و هر مکان و هر ساعتی دارن. یعنی امروز هم نیروه ما آموزش در غرب رو دیدن، هم آموزش در شرق رو دیدن، هم آموزش در جنوب رو دیدن، هم آموزش در غرب. یعنی یک نیروی ساخته شده با تمام وضعیت. این نیست که بگیم آقا چون ما یه جنگ رو در جنوب داشتیم تمام دیگه به تاکتیکمون در جنوب بس. نه، ما در غرب هم عملیات اجرا کردیم، اومدیم در آب هم ما اومدیم عملیات اجرا کردیم. یعنی این نیروها در این حد. خب ما اومدیم گردان‌های امام حسین رو سازماندهی کردیم، گردان‌های عاشورا رو سازماندهی کردیم، با اینها مرتباً در ارتباط هستیم، فراخوانی‌هایی می‌کنیم در قالب حفظ انسجام، آموزش‌ها رو برای اینا داریم هی تکرار می‌کنیم. و امروز الحمدلله از نظر دفاعی، چه از نظر نیروی انسانی، چه از نظر تجهیزات و صنایع، در وضعیت فوق‌العاده خوبی هستیم، برخلاف سال 57 که ما خب به قول هیچ آمادگی برای جنگ نداشتیم. امروز الحمدلله این آمادگی هست.
الان بسیج در وضعیت فرهنگی کشور داره چه نقش آفرینی میکنه؟ با توجه به تهدیدات نرم تهاجم فرهنگی که رهبری فرمودن، آیا بسیج هیچ رسالتی در این زمینه حس کرده و اقداماتی میکنه یا خیر؟
بله، بسیج هم گفتم هیچ موقع از پا نمیشینه و امروز بنا به اقتضایات زمان داره پیش میره. یک زمانی جنگ مسلحانه بود، یه زمانی امروز جنگ نرمه. به همون نسبت حضورش در اون زمان، امروز در این جبهه هم به قولم وارد شده و داره کار میکنه، داره تلاش میکنه. خب بنا به اطلاعاتی که حالا من تا حدود دارم، بسیار مؤثر بوده، بسیار مفید بوده. در شما ببینید، در همین بحث برگزاری اجلاس که یکی از بقای معروف حالا برگ زرینی بود در تاریخ انقلاب ما و نظام ما، بسیج خوب درخشید، خوب نقش آفرینی کرد، در خیلی جاها ورود پیدا کرد که بعضی شایعه هایی که ساخته بودن بسیج وارد شد و اون شایعه ها رو خونسا کرد در پایگاه ها، در مساجد، در بین مردم، حتی در بین با اون جلسات کوچیک خودشون اومد خیلی از اون شایعات رو پاسخ داد و ورود پیدا کرد. امروز در بحث مسائل سایبری ورود پیدا کرده و داره خوب کار میکنه. کشفیاتی که الان ما تو زمینه‌های همین بحث سایبری داریم، شبکه‌های مختلف، اینا همش بیشترش حضور بسیجی هاست. چرا؟ چون ببین، ما اگر بگیم آقا سپاه داره یه تفکره، اما بسیجی که در تمام شاخه‌ها پخش شده و به قول تفکرهای متفاوت، ضمن اینکه اون اصالت و رسالت خودش رو حفظ کرده، اطلاعات خیلی خوبی در زمینهای مختلف داره و داره اونا کار میکنه و همین داره به جامعه به حساب تزریق میکنه که الحمدلله داره خوب کار پیش میره. دشمن هم داره تلاش میکنه، اما تلاش اینو الحمدلله غالب بر تلاش دشمن هست.
آخرین سوالم اینه که بسیج ادارات چرا شکل گرفت، چطور شکل گرفت، چه لزومی بود که شکل بگیره با توجه به اینکه بالاخره همه اقشار مختلف تو دفاع مقدس بودن، از چه زمانی هستن شکل گرفت و نقشش در هم دفاع مقدس هم بعد از دفاع مقدس در کارهایی که شده چی بوده؟
بسیج ادارات یک تافته جدا بافته از سایر بسیج نیست، اینها هم در کنار همونها هستن، اینها هم مثل همونها هستن. منتها شما در سازمان رزم اگر توجه کنید، ما میگیم آقا سپاه داریم، سپاه لشکر داره، لشکر گردان داره، گردان تقسیم میشه به گورهان، دسته و همینطور. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر که اون فرمانده اون راهبردهای خودش و نظرات خودش بهتر بتونه تو مجموعهش اجرایی کنه. خب هیچ موقع نمیشه یه جمع 20,000 نفری رو ما بیایم مثلا 10 نفر مدیریت کنیم. این 20,000 نفر باید تقسیم بشه. یه موقع میام تقسیم ها رو بر اساس مثلا به فرض نیازمندی میگه آقا گروه سلاح جدا، گروه آر پی جی جدا، گروه دوشکا جدا، هوایی جدا، زمینی جدا، دریایی جدا. اما ما در قالب نیرو زمینی سپاه هستیم. وقتی در قالب نیرو زمینی سپاه هستیم، به خاطر اینکه اون راهبردها رو بیایم اجرایش کنیم، مجبوریم بیام تقسیم بندی بشیم. روی حساب تقسیم بندی به خاطر اجرای بهتر اون راهبردها اومدیم یه سازمانی قرار دادیم به عنوان سازمان بسیج کارمندان، بسیج مهندسین، بسیج هنرمندان، بسیج دانشجویان، بسیج اساتید. اینها شاخه شدن به خاطر یک، اینکه عرض کردم خدمتون اون راهبردها بتونه بهتر اجرایی بشه، تحقق پیدا کنه. دو، نظرات این دوستان بتونه بهتر جمع‌بندی بشه. شما در بحث بسیج اساتید وقتی یکی مرکزی باشه در ارتباط با اینها نظراتون رو جنبندی میکنه، همین نظرات جنبندی شده ارجاع میده به بالا، میره اونجا در کنار نظرات دیگه قرار میره، خودش میشه یک راه برد. لذا بسیج کارمندان به همین منظور. دو، به خاطر تسریع در روند برادران کارمند. خب ما میبینیم زمان بعضی از برادران کارمند خیلی محدود هست. ما اومدیم یه سازمان تشکیل دادیم که بهتر اینا رو بتونه مدیریت کنه، نیازمندی های اینها رو در امورات دفاعی، در امور اعتقادی برآورده کنیم، نظرات اینها رو بگیریم، جنبندی کنیم و به قول ما رو ارجاع بدیم به ردای بالاتر برای تدوین یه سری مسائل دیگه. لذا این بسیج کارمندان حدود تقریبا 3 سال هست، 3-4 سال هست که شکل گرفته و با همین هدف. چیز خاصی نیست که ما بگیم آقا ما یه روند جدای دیگه داریم، نه،
همین بسیج هست، سازماندهیش
بله به اسم بسیج کارمندان، بسیج اساتید، بسیج مهندسی،
برای اینکه نسبت به شغل و موقعیتی که دارن بتونن حتی در اون شغلشون و موقعیتشون بهترین خدمت رو به جامعه اسلامی
داشته باشن. ببینید ما بسیج سازمان کارمندان الان اومدیم در هر اداره یه پایگاه ایجاد کردیم، یعنی به نوعی میخوایم بگیم که خودمون رو در کنار این نیرو در اونجا حس میکنیم. اون فرمانده پایگاهی که اونجا منصوب شده با وجود داشتن همه شرایط این اومده اونجا منتصب شده، قرار گرفته و ما داریم میریم تو پایگاه های بسیج ادارات، از نزدیک اونجا با این برادر در ارتباط هستیم، از اون نظراتشون میشنویم، اون برنامه که خودمون داریم بهشون به قول معروف ابلاغ میکنیم. فلازه یه رابطه تنگاتنگی بین بسیج و سپاه و بسیج وجود داره که اینم یه شاخه از بدنه بسیج هست.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و توی این مصاحبه شرکت کردید و انشالله که همیشه ایام و همیشه زندگی موفق و معید باشید و انشالله که با ظهور حضرت ولی عصر شاهد گسترش اسلام در سراسر جهان و نقش آفرینی جهانی بسیج بسیجیان باشیم. در آخر امر اگر صحبتی فرمایشی دارید استفاده کنید.
من هم تشکر میکنم از زحمات هر سالی و سایر همکارانتون که حرکت خود شما یه حرکت جهادگونه است و بسیار مقدسه، چون مقام معظم رهبری بارها فرمودن که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از اجر و پاداش شهادت نیست. به امروز اگر نباشه افرادی مثل شما که بخواد اینها رو جنبندی کنه، انتقال بده، یک پل ارتباطی این چنین وجود نداشته باشه، اون چی که در افکار دوستان ما، همکاران ما همینطور میمونه و این شما هستید دارید نقش آفرینی میکنید و امیدوارم که انشالله خداوند به شما و سایر همکارانتون در میزنه توفیق، اجر انشالله و سلامتی عنایت کنید. اون چی که زحمت میکشید انشالله ذخیره باشه برای آخرت پس از 120 سال که انشالله ازش بهره‌مند بشید و برای شما آرزوی توفیق داریم و امیدواریم که خداوند متعال این توفیق رو ما بده که سربازای خوبی برای حضرت آقا باشیم، سربازان گوش به فرمان، سربازان متعهد، سربازانی که همواره در همه لحظه ها انشاءالله بتونیم لبخند رو بر روی لبای مقام معظم و رهبری انشاءالله شاهد باشیم به واسطه رضایت از عمل کردیم.
فیلیان قطعه گنجینه سلطان.
ره خوشای ما در خط قیام خیره امام در شب خطر ره نمای ما به رغم آن دشمن دینه سر وطن رها شد ردیم و خطر صبح پیروزی مبارک با صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ زفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از ترانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، این مبارک سهار به باغ بان خجسته باد، خجسته باد این گلفشان بیا به بلبلان، خجسته باد همیشه باد.